من از دوستان خواهش میکنم، هر کدوم از دوستان اگر مطلبی دارن برای شروع که میخوان به عنوان سوال یا موضوع یا بحثی که نیاز به گفتگوی بیشتر داره ارائه کنن و ما نظر دوستان باشه، هم به اون جلو بریم. من در خدمتتون هستم. اصل کار اینه که شما جلسه رو و محتوای جلسه رو هدایت بکنید. بسم الله. اگرم خواستید این هر کدوم از دوستان خواستن این علامت دست رو اگر بزنن این گوشه کنار این منوی بالای صفحه است. من میکروفونشون رو وصل میکنم. و در خدمتون هستم. خب بله، یه پیشنهادی آقای نوابی‌زاده دادن و اون هم اینکه در حد 3 دقیقه مختصراً بحث کتاب رو به طور کلی توضیح بدید. چشم. ببینید دوستان عزیز، این کتاب اهمیتش اولاً در شروع است. چرا ما باید از آزادی شروع بکنیم؟ خیلی مهمه و من سعی کردم این بحث رو در واقع ارتباطش بدم به محتوای اصلی کتاب. ببینید من یه ارائه اجمالی از کتاب بدم. اولین بحثی که ما باید در مسیر معرفتی که به عنوان یک انسان باید داشته باشیم، یک انسانی که میخواد برای زندگیش تصمیم بگیره، زندگیش رو بسازه، مبتنی بر یه سری آموزه ها، چون احساس میکنه خلق شده برای یک سعادتی، نقطه آغاز حرکتش باید آزادی باشه. ببینید دوستان، ما وقتی معتقدیم در مسیر و حرکت هستیم، ببینید این پوستر خیلی خوب طراحی شده، یه آدمیه که داره توی مسیری حرکت میکنه و این مسیر یه انتهایی داره که حالا در واقع عرفای بزرگ ما درباره اون مرحله مقصدی که انسان برای خلقتش در نظر گرفته شده، خلافت الهی، فنای فلاح، سعادتی که به هر زبانی بگیم میشه توضیحش داد. بنابراین ما در یک مسیری قرار داریم، واقعیتمون. ببینید دوستان، هر کدوم از ماها، همه این 43 نفری که الان آنلاین دارن این صدا رو میشنون، خب همه ما یک در واقع استعداد و فطریاتی داریم، یک درونیاتی داریم که این قابلیت وجود داره این تبدیل بشه، تبدیل بکنه ما رو به یک موجودی ورای آنچه الان هستیم. ببینید استکمال در نگاه اسلام این نیست که شما مثلا فرض کنید یه سری مهارت و توانایی پیدا کنید، یه سری آگاهی پیدا کنید. نه، استکمالی که ما داریم میگیم، اصطلاح فلسفیشو بگم برای اونایی که اهل فلسفه، یک حرکت جوهریه. حرکت جوهری، یه مثال میخوام براش بزنم، فقط از روی این مثاله برای اینکه بهتر منتقل بشه. ببینید وقتی انسان تازه داره شکل میگیره، قبل از اینکه حتی تبدیل بشه به یه نطفه، یه سلول، مثلا فرض کن یه سلول پروتئینیه، این یه رشدی داره، رشد سلولی داریم دیگه، توی سلول ها هم تولید مثل داریم. این آروم آروم با ترکیباتی که انجام میشه، با اون شرایطی که برای حیات نباتیش هست، تبدیل میشه به یه نطفه و این نطفه دوباره توی شرایط جدید قرار میگیره، دوباره رشد میکنه تا اینکه تبدیل میشه به یک موجودی که این موجوده جنس حیاتش، خواهش میکنم خوب دقت کنید، جنس حیاتش با حیات قبلی فرق میکنه. مثلا چجوریه؟ مثلا قابلیت حرکت ارادی دارد، مثلا میتواند از بیرون ادراکاتی داشته باشد. اون بچه‌ای که توی شکم مادرشه، یا حتی بچه‌ای که به دنیا میاد جنسش متفاوت با جنس اون در واقع موجود نباتی، موجودی که مثل گیاه فقط رشد میکنه. ببینید یه سلول پروتئینی فقط بلد رشد کنه، حتی تولید مثلش هم تقسیم سلولی دیگه خوندید حتما، چیزی نیست که مثلا بتونه ادراکی از بیرون خودش داشته باشه. ولی وقتی تبدیل به حیوان میشه، حیوان یه ورژن جدیدی از وجود اوست. حالا این بچه توانسته حیوانیت رو، حیات حیوانی رو با اون رشدی که جوهره او داشته، با اون استکمال جوهری او به مقام حیوانیت رسیده. منتها این رشد همچنان میتواند در او ادامه پیدا بکنه. ببینید، خواهش میکنم روی این جمله خوب دقت کنید. انسانها فرقشون با حیوانات اینه که میتوانند انسان بشوند، نه اینکه انسان هستن از اول. از اول استعدادش رو دارن. در اندیشه انسانشناسی شیعه انسانیت امر اکتسابیه، یعنی شما در مسیر رشدتون انسانیت رو باید کسب کنید. ولی اون اسب، اون نمیدونم حیوان دیگر، هر حیوان دیگه از وقتی به دنیا میاد همونطور اسب هست، همونطور مثلا فرض کنید پرنده است، نمیدونم کلاقه، نمیدونم چیه، هر حیوانی همون حالت حیوانیتش رو داره. این انسانه که حیوان به دنیا میاد و باید انسانیت رو کسب کنه. اینو دارم از اسفار ملا صدرای شیرازی و حکمت متعالی خدمتون میگم. این دیگه بحثی نیست که انسان شناسای متأخر ما درش تردید داشته باشن. انسانیت یک نوع اکتسابی است. با همین کسی میتواند، این بلهم ازلی که تو قرآن هست، اسفل و صافلینی که تو قرآن هست، به خاطر اینه که اون استعداده به فعلیت نرسیده. این خیلی بدتر از اینه که موجودی استعدادش هم نداشته باشه. خب این میشه استکمال، میشه حرکت، میشه به کمال رسیدن. حالا ما میخوایم بگیم این انسان خاکی که یه تفاوتی با حیوان داره ظاهرن، این میتواند یک موجود کاملی شود، یک تغییر اساسی میکنه، یه حرکت مثل جهش ژنتیکی که در واقع داروین میگه. اصلا یه دفعه این موجود یه آپشن دیگری در وجودش اضافه میشود به نام ایمان، معنویت. این یک نوع استکماله، این به صورت عادی نیست، باید یه مسیری رو طی کنه تا این اتفاق بیفته. خب حالا شروع این مسیر نیاز به یک شناخت و معرفت داره و باید قدم اول انسان از تمام بت‌هایی که در وجودش یا در بیرون هست آزاد بشه. برای همین شهید مطهری در این کتاب تأکید میکنن که اسلام از لا الهه شروع میشه، باید اول نفی خدایان صورت بگیره. ببینید دوستان، من سعی کردم حالا توی جلسات کتاب آزادی انسان اینو توضیح دادم که کل این معرفت، نظام معرفتی شیعه رو اینطور تحلیل کنید. قبلا میگفتن اصول دین 5 بود. اصول دین رو بذارید کنار، اون نظر قبلی ها بوده، معلوم هم نیست حالا چقدرش دقیقه چقدرش دقیق نیست. اصول دین اینه، ما یه مبدعی داریم برای حرکت. دین یعنی هدایت. دین قرار ما رو به اون استکماله برسونه، قرار یک جهش در ما ایجاد کنه، یک حرکت جوهری در ما ایجاد بکنه. دین یک مبدعی برای انسان در نظر میگیره، همین انسان خاک. بعد یه مسیری میسازه برای او تا به مقصدی برسه. آزادی که در این کتاب میخواد معرفی کنن آقای مطهری اینه، میگه هر عاملی که بیاید، خوب دقت کنید، هر عاملی که بیاید مانع مسیر استکمال او بشه، این آزادی رو، آزادی او رو از بین برده. از نظر ما آزادی در مسیر استکمال معنا پیدا میکنه. یعنی اگر کسی میخواست خودکشی بکنه، شما برید جلوشو بگیری، این سلب آزادیش نیست. دقت کردید تعریف آزادی ما با تناسب به مقصد انسانه، حرکت انسانه. خب حالا سوال ها داره یکی یکی میاد، خیلی هم خوبه اینجوری. میفهمن؟ در دروس فرموده بودید اصول تربیتی مقدمه بر آزادی است، لطفا توضیح بدهید. احسن، این سوال دقیقا همین نکته بود که الان داشتم میگفتم. ما معتقدیم این مسیر استکمال، که حالا خانم خوینی هم فهمدن بگید استکمال یعنی چی، این مسیر استکمال هر جا هر کسی تو این مسیر یک مانعی ایجاد کرد، این مانع در واقع آزادی رو سلب کرده. رفع مانع میشه آزادی. در واقع تعریف آزادی میشه نبود مانع در مسیر استکمال، نه اینکه همینجوری هیچ مانع. امیدوارم تونسته باشم منتقل کنم. بنابراین من گفتم اگر کسی میخواد خودکشی بکنه، یا اگر کسی میخواد حتی به خودش یه ضرری بزنه، به دیگران یه ضرری بزنه، ما میایم جلوی فعل او رو میگیریم، ولی اسم این سلب آزادی نیست از نظر ما. آزادی یعنی ببین این فعل در مسیر استکمال او مانع هست یا نه. اگر اینطوری آزادی رو تعریف کردین، اون موقع تربیت عین آزادیه، آزادی عین تربیته. ولی اگر آزادی رو به معنای هر گونه سلب اختیار، یعنی نفی آزادی و معنای هر گونه سلب اختیار گرفتی، اون موقع باید بگیم نه، تربیت بر آزادی مقدمه. ما در واقع معنای آزادی رو با توجه به استکمال مطرح کردیم. خب حالا استکمال یعنی چی؟ استکمالم باز تو همین دو سه دقیقه سریع توضیحش دادم. استکمال، ببینید دوستان، بذارید اینجوری بگم، بهترین چیزی که میتونم بگم، چون من حالا نمیدونم شما دهه شصتی هستین، دهه هفتادی هستین، دهه هشتادی هستین، ولی همه ما این ماجرای پینوکیو رو شنیدیم. ببینید پینوکیو، قصه پینوکیو توضیح حرکت جوهریه. قصه پینوکیو توضیح اون حرکت، بله 60 داریم 70 داریم، احسن. قصه حرکت جوهریه. یعنی چی؟ یعنی ما چوبی به دنیا میایم، باید انسان بشویم. وقتی انسان شدیم یک موجود دیگری میشویم. ببینید فرق انسان مؤمن و انسان بی ایمان یه فرق عادی نیست تو عقایدشون. او یه موجود دیگه است. کسی که ایمان در قلبش مستحکم شده، او یه موجود، اون فرا انسانه اصلا. به تعبیر غربی ها اون ابر انسانه. اون یک اسم دیگه باید روش بذاریم. ما الان به همه میگیم انسان، نه به همه میگیم انسان چون همه میتوانند انسان بشوند، نه که همه انسان هستند. خب احسن، دهه 40-50 هم داریم دیگه، شما بزرگتره جمع ما. پس ماجرای پینوکیو در واقع میشه همون حرکت جوهری. حالا ما میخوایم بگیم آقا دین اومده گفته آقای انسان، خانوم انسان، من یه عنصری دارم به نام ایمان که این در تو یک در واقع تحول عمیق وجودی ایجاد میکنه، عین پینوکیو تو رو تبدیل به یه چیز دیگه میکنه. بر همین ببینید دوستان اینا نشانه هاش چیه؟ نشانه هاش اینه که دیدید میگن فلانی چشم برزخیش باز شد، همه رو شبیه حیوان میدید، چند نفر رو شبیه انسان میدید، واقعیت اون پشت معلوم میشه. حالا دین اومده میگه آقا الان تو نمیتونی تشخیص بدی، الان تو مثلا سگ و گاو و خوک و حیوان میدونی، ایکس و ایگرگ و زد و انسان میدونی، در صورتی که واقعیت اینا معلوم میشه که مثلا ایگرگ واقعا انسان شده به خاطر ایمانش، ولی ایکس و زد هنوز حیوانن و بعدا باطنشون معلوم میشه. ما اسم این جهش، اسم این تحول، اسم این حرکت جوهری رو گذاشتیم استکمال. هدف دین، هدف تربیت، هدف انبیا، همه اینا این استکمال است. خب فرمودن که ببخشید من اول یک دو تا عبارت رو بخونم از قانون آزادی. فرمودن در واقع آن انسانی بشود که حامل صفات خداوند است و به نور خداوندی بپیوندد. بله اینم یک تعبیری است. کلا عرفای ما خیلی با نور توضیح میدادن، چون اشبه چیزها در عالم ماده به این اتفاق نوره یا قطره در دریا، اینا همش میتونه باشه. آیا آزادی مراتب دارد یا دفعتا با آگاهی لحظه ای انسان میتونه به نهایت آزادی برسه؟ اصل آزادی و غنای اون چقدر در استکمال موثره؟ آیا استکمال و آزادی مکمل و پیشران هم هستن؟ بروز آزادی در شکل انتخابه یا طی کردن مراحل استکمال؟ ببینید اول پس ما سر بیایید سر تعریف آزادی به تفاهم برسیم. تعریف آزادی یعنی رفع موانع استکمال. خب وقتی شما آزادی رو اینجوری معنا کردی، باید قبلش استکمال رو توضیح بدی. استکمال غیر آزادی ها، آزادی یعنی نبود مانع در مسیر استکمال، و بعد مانع هم باید توضیح بدی، بگی منظور از مانع چیه. حالا نبود مانع یعنی چی؟ ببینید دوستان عزیز، ما معتقدیم انسان اگر موانع را از بین ببرد به استکمال میرسد. این جمله یعنی اینکه نیازی نیست مسیرش رو تغییر بده. یعنی انسان فطرتی داره که اگر طبق فطرتش پیش بره به مقصد میرسه. فقط اون چیزی که میتواند این به مقصد نرسه موانعه. بنابراین ما معتقدیم انسان اگر آزاد بشود به تمام مقصدی که براش خلق شده میرسه. منتها این آزادی فقط آزادی ظاهری نیست، باید از درون، از تعلقات، وابستگی ها و حجاب های درونی هم آزاد بشه. خب اینو دیگه توی کتاب مفصل توضیح دادیم میدیم و هست که انسان چون موجودی مرکب از من حیوانی و من انسانی، اگر من حیوانی برای او مانع درست کنه جلوی انسانیتش رو میگیره. بنابراین باید حواسش به اونم باشه. اصلا برای همینه که میگن ما به خاطر اینکه نظریه فطرت رو قبول داریم کلن چون بشر رو آزاد بذاریم، به قول بنده خدا میگه یکیش به نفع ماست، چون ما فطر، چون ما حرفمون موافق فطرته، بنابراین آزادی به نفع ماست. این معنای آزادی. منتها این آزادی الان در ادبیات فرهنگی و اجتماعی روز جامعه مصادره شده از آزادی در مقابل دین. خب این خیلی مهمه. علت این که شما میبینید که مثلا ما داریم راحت درباره آزادی حرف میزنیم، از اون طرف تصورمون از آزادی یه مقدار منفیه، انگار میگیم یعنی چی، ول کنیم هر چی شد. نه، آزادی که در غرب تولد پیدا کرد، ببینید غربی ها حق هم دارن، اون اوایل دیگه، الان غربی ها مفهوم آزادی رو با رهایی از دین پیدا کردن، چون اون عنصری که آنها را در واقع آزادیشون رو سلب کرده بود پایگاه دینی کلیسا بود. بنابراین این بندگان، این غربی ها هر وقت تونستن کلیسا رو از بین ببرن تا تازه مفهوم عرض کنم خدمت شما، ببخشید یه لحظه، ببخشید بعد غربی ها چون آزادی رو با انکار دین به دست آوردن، در ذهن اونها آزاد شدن یعنی آزادی و رهایی از دستورات دینی. این فابریک مغز انسان غربیه. مثل چی میمونه؟ مثل اینکه شما فرض کنید یه بچه توی خانواده بزرگ شده که توی این خانواده پدر مذهبی بچه هر روز صبح که پا می شده یه سیلی می زده تو گوش بچه. شما توقع دارین بچه بین مذهب و اون سیلی که می خوره تفکیک ایجاد کنه؟ نمیشه. عملا این رفته تو هویت انسان غربی که مگر می شود دین داشت و آزاد بود. همین تضاد اونها با علم هم دارن، چون کلیسا جلوی علم ورزی اونها رو هم گرفته. بنابراین تضاد بین علم و دین هم نزد اونها هست. خب عرض کنم که من بعضی از سوالات رو نمیخونم به معنی اینه که در واقع جوابشو گفتم دیگه. یعنی به نظرم تکامل وقتی هست که موانع کاملا برطرف شده باشه. بله، برای موانع فرمودم مثال بزنید. مثلا فرض کنید هر آن چیزی که ما باعث سست شدن اراده ما در اراده و انگیزه ما در انجام و تحقق اهدافمون بشه، اینا میشه مانع. مثلا فرض کنید یکی از موانع خود جهل میتونه باشه، یکی از موانع، حالا اینا موانع درونیه، خودش شهوت میتونه مانع بشه. البته ما به معنای این نیست که شهوت رو حذف کنیم، این توضیح داره، تو جلدای بعدی دربارش صحبت میکنیم. باید عرض کنم خدمت شما که این نعمت، چون حضرت امام در کتاب 40 حدیث میفرمایند شهوت و غضب نعمته، هر دوشون نعمتن، منتها باید در جای خودش ازش استفاده بشه که حیات انسان با آرامش به تعادل برسه. یعنی فلسفه ای داشته که خدا در انسان شهوت و غضب قرار داده. خب اینا باید به کمال خودشون برسن و کمالشون هم در تعادله و یه نقشی قرار ایفا کنن در زندگی انسان، ولی اگر از حد خارجه میتونه مانع باشه. خب آزادی که در اسلام و کتاب استاد آمده با چیزی که در جامعه منوشه زمین تا آسمون متفاوته. بله من توضیح دادم، ما امروز تعریفمون از آزادی یک تعریف غربی است. فهممون اصلا همه چیزی که اصلا میگیم آقا جامعه باید آزاد باشه، اینا همش اگر ما دین رو و شرایط پیاده سازیش در زندگی بپذیریم و شرایط جاری ساختن اجازه تمامشون زندگی رو فهم کنیم، یعنی ما به آزادی رسیدیم. خب حالا من یه نکته‌ای هم بگم دوستان عزیز، اینی که داریم میگیم معناش فرق میکنه به این معنا نیست که الان حد نصاب مطلوب آزادی تو جامعه ما وجود داره. شما تو کتاب حتما خوندید دیگه ماجرای آزادی تفکر. ببینید یه جایی خود استاد مطهری فرمودن من به دوست من حاضرم شما برید استاد بیارید مثلا درباره ماتریالیسم دیالکتیک و تضاد دیالکتیکی از خود سوسیالیستا، حالا اون موقع شوروی بود، از شوروی، از حزب توده استاد بیاد ماتریالیسم رو توضیح بده، سوسیالیسم رو توضیح بده، منم بیام اسلام رو بگم. اگر این اتفاق بیفته به صورت عادی منطق من غالب خواهد شد. اگر توی محیط فکری این اتفاق بیفته، توی محیطی که در واقع همه دنبال درسن، همه دنبال علمن، دنبال جو و هورا و هایوهوی نیستن، این در واقع کرسی های آزاداندیشی که رهبری میفهموندن فلسفهش اینه. خب برای همین ما یه مقدار تا نصاب آزادی تفکر تو جامعه یه ذره همچنان فاصله داریم. خب عرض کنم که ببخشید من این پیام ها زیاد شد، خیلی نمیتونم همونده. چرا به جای آزادی از واژه تکامل استفاده نشده؟ نه، اینجا آزادی عرض کردم غیر از تکامله. آزادی گفتم تکامل به اون حرکت جوهری میگن، آزادی به نبود مانع برای رسیدن به اون. فرهم آفجورها خودش مانع و جلوی فطرت است. چطور انسان با فطرت به استکمال برسد؟ در حالی که فجور هم دارد، شهوت و غضب هم دارد، یه شیطان قدر هم گذاشته. نه، شهوت و غضب، من توضیح دادم، شهوت و غضب نعمتن و اتفاقا بدون شهوت و غضب انسان از بین میرفت، به کمالش نمیرسید. منتها چون این شهوت و غضب از تعادل خارج میشن، این جلوی در واقع اون استکمال اصلی رو میگیره. برای همین ما بدون شهوت و غضب نمیتونیم زندگی کنیم، با شهوت و غضب غیر متعادل هم به سعادت نمیرسیم. خب راه حلش چیه؟ راه حل اینه که خود شهوت و غضب در فطرت انسان در جای خودش قرار بگیره. اگر در جای خودش قرار بگیره، یعنی ذیل حکومت عقل باشد، اون موقع این حکومت عقل بر، به قول به تعبیر امام خمینی، مملکت وجود انسان، این همون چیزیست که فطرت میخواد و همون چیزیست که اگر انسان ببینه سریع انتخابش میکنه. خب همدن اگر ما دین رو و شرایط پیازداشت از زندگیمون بپذیریم و شرایط جاری ساختنش در تمامشون از زندگیمون فراهم کنیم، یعنی ما به آزادی رسیدیم. در واقع ما برای اینکه بخواهیم دین را در زندگیمون پیاده بکنیم به آزادی احتیاج داریم. ببینید، خب من اینو یه ذره بازش بکنم چون بعضی از دوستان دیگه هم احتمالاً این رو خواستن، توضیح بدم یه ذره. ببینید دوستان، آزادی یک حس و رویکرد تربیتی هم در آزادی وجود داره که خیلی مهمه. ببینید، ما معتقدیم اساساً در مسیر استکمال انسانی، اون پینوکیویی که عرض کردم، اون استکماله محقق نمیشه الا با انتخاب خود انسان. ببینید، خدا میتونست به جای اینکه هدایت انسان رو تشریعی بکنه، میدونید همه موجودات عالم هدایتشون تکوینیه، انسان هدایتش تکوینی و تشریعیه. تشریعی یعنی اختیار میاد پاش وسط، یعنی خدا میگه این کارو بکن، وقتی دستور میده این اتفاق به صورت تکوینی نمیفته، بلکه میاد به من میرسه، من باید ببرمش تو سیستم فعلیت خودم انجامش بدم. حالا دلم میخواست، تمایل داشتم انجام میدم، نداشتم انجام نمیدم، میشه عصیان. به این مدل میگن هدایت تشریعی که اختیار اون فرد هم درگیر میشه. خداوند میتونست انسان رو که خلق کرد، همه آدم ها رو از اول معصوم خلق کنه که اصلا دیگه هدایت تشریعی هم نمیده، اصلا نتونه خطا بکنه، میشه مثل ملائکه. ولی این اون خلافت الهی برش صدق نمیکنه، هنوز جای خالی انی جائل فی الارض خلیفه میموند. عالم احتیاج به موجودی داره که از اختیار و انتخاب خودش اون استکمال حاصل بشه. بنابراین در نگاه فلسفه تربیت اسلام، اساساً هیچ استکمالی در انتخاب غیر اختیاری وجود نداره. پس پیش فرض تربیت ما آزادیه. بله، گاهی وقتا توی جزئیاتی که ورود میکنیم بعضی آزادی ها یک خسارت سنگینی به اون مثلا فرض کنید جوان و نوجوان ما میزنه. اینجاست که خب محدودیت براش درست میکنیم. حالا بیام یه مقدار تربیتی طورش بکنم. من یه جمعی بودم میگفتن که بحث فطرت رو داشتم تدریس میکردم، هم از اساتید دانشگاه و هم دکتر و سطوح عالی حوزه بودم، گفتم که من معتقدم هیچ کس از ماها به نظریه فطرت اعتقاد نداره. گفتن چرا اینو میگی؟ خب ما معتقدیم خدا فطرت داره، لا تبدیل خلق الله. گفتم ببینید ما توی تربیت بچه هامون اصلا رو فطرتش حساب نمی کنیم. این خیلی مهمه که ببینید این بچه ها باید فرصت خطا کردن پیدا بکنن. این بچه ها باید در واقع بله این خطا نباید به حدی باشه که اون فرد از بین بره یا مثلا چه میدونم کلن دیگه راه بازگشتی نداشته باشه، نه، اصلا اینجاست ما باید به بچه ها آزادی بدیم، چون هیچ بچه‌ای مسئولیت پذیر نخواهد شد مگر اینکه قبلش پدر مادرش بهش آزادی داده باشه. ما چرا بچه هامون بعضیشون الان مسئولیت پذیر نیستن؟ چرا قد بچه ها کوتاه شده؟ قد وجود تربیتیشون کوتاه شده؟ چرا نمیشه رو بچه ها حساب کرد؟ بخاطر که این بچه ها مسئولیت پذیر نیستن. چرا مسئولیت پذیر نیستن؟ چون آزادی نداشتن که بتونن تجربه کسب کنن. این خیلی مسئله مهمیه، خیلی مسئله مهمیه. خب اینجا که میخوایم از نظریه فطرت خروجی بگیریم برای بحث آزادی تربیتی، اینجاست که مسئله اولویت ها مهم میشه. ببینید دوستان عزیز، یه مثال بزنم برگردیم دوباره به سوال ها. مثلا در اسلام یکی از ناموسی ترین عبادت ها و احوالات بندگی انسان نمازه. از صلات و عمود و دین، هیچ چیز دیگه نبوده که بگن این عمود دینه. همه شما میدونید نماز، روزه و حج سه تا از سنگین ترین عبادت ها هستن. خب حالا خوب دقت کنید با من باشید، من حقیقتش رو بخواید بعضی وقتا شما این سوالا این پرسید، من همون موقع اینا رو جواب دادم ولی متوجه میشم خوب گوش نکردید. خواهش میکنم همه حواستون اینجا باشه، یعنی اگه توی محیط آرومی نیستید به یه محیط آرومی برید که ما بتونیم سوالات بیشتری جواب بدیم، بیشتر در خدمتتون باشیم. ببینید صلات، نماز، روزه و حج سه تا از عبادت‌های ناموسی شریعت خداست. سلامت باشید. نه ببخشید من برای که راندمانو کارون بالا ببینه، شما همه بزرگترید. خب این سه تا رو در نظر بگیرید. خدا وقتی میخواد با بندش صحبت کنه، بهش دستور بده، برای نمازش جزئیاتی گذاشته که ببین مسح پا رو تا برآمدگی روی پا بکش، کمتر بکشی وضوت باطل، نمازت باطل، باید قضاشو بگیر. ذکر نمیدونم لحظات قبل از اذان سحر روز سوم. در حج اگر فلان نگاه رو کردی، فلان کار رو کردی، این چه نمیدونم شونت رو چرخوندی، دوباره از اول. ببین چقدر جزئیات داره، یعنی مهمه. خب حالا اینجا که میرسه یه دفعه دقت کنید، یه دفعه خدا میگه ببین اگر به همسرت یک نگاه از روی محبت کردی، معادل چند رکعت نماز، چند حج و چند روز روزه خواهد بود. این خیلی عجیبه که خدا درباره محبت داخل خانواده نسبت به فرزند، نسبت به پدر و مادر، نسبت به همسر داره از ناموسی ترین عبادت خودش مایه میذاره. مگه شوخیه؟ معادل چندین روز اعتکاف در مسجد الحرام نمیدونم اینا روایاتشو برید بخونید، خیلی سنگینه این روایات، چون خدا براش مهمه. ببین این میشه اولویت، سلام علیکم، این میشه اولویت بندی. یعنی برای خدا چی براش در اولویته. حالا این بچه نمازش قضا شده، ما شروع میکنیم سرش داد زدن. این بچه فرض کن اومده لباس نوجوون ماست، مثلا 15 سالشه، 17 18 19 20 سالشه، لباسش بو سیگار میده، شروع میکنیم سرش داد زدن، قهر میکنیم، دعوا میکنیم. مادران و پدرانی که الان صدای بنده رو میشنوین، از پدری و مادرتون سر جاش باید خرج کنید. این رابطه رو بچه احتیاج داره. من حالا ایشالا خدا همیشه پدر مادرتون رو حفظ کنه، من چند سال پیش پدرم به رحمت خدا رفت، هنوز که هنوزه من دارم با این رابطه زندگی میکنم. اینجوری نیست که اونایی که حالا سنشون بالاتره اینو بیشتر متوجه میشن. گاهی اوقات میبینی 20 ساله 30 ساله ای که پدر مادرش فوت کرده ولی هنوز داره باش زندگی میکنه، هنوز توصیه هاش تو ذهنشه. این تا ابد پیش ما میمونه، حواسمون باشه. به خاطر این اگر این رابطه خراب بشه، بزرگترین سرمایه‌مون از دست دادیم. بنابراین اجازه اشتباه باید بدیم. این میشه روی کرده آزادی در تربیت. بله یه جاهایی هست دیگه برگشتی نیست، اصلا حرام الهی دست ما نیست. من بعضی وقتا ممنونم از لطف دوستانی که پیام دادن، متشکرم. انشاءالله خدایی که همه رفتگان رو بیاموزه. من بعضی وقتا پدر و مادرها به من زنگ میزنن، حالا چون تو جمعمون مطمئنن غالبا دیگه پدر مادر هستن، اینجور که من فهمیدم دهه 70 60 50 40 داشتیم، وقتی شروع میکنم با من صحبت کردن، گریه گریه گریه، بچم این کارو کرد، بچم با فلانی چت کرد، بچم با فلانی، بچم دیگه نماز نمیخونه، بچم. من میگفتم یه لحظه خانوم، آقا یه لحظه اجازه بدی. این در واقع بچتون اگه نماز بخونه عجیبه با این وضعی که ما الان داریم تو قرن 21. والا بچه‌تون به خدا اعتقاد داره، بذارین رو سرتون بچه رو. ببینید این بچه اجازه بدید دین رو انتخاب بکنه. من همیشه به پدر مادر میگم شمایی که مسلمونید، کی مسلمون شدی؟ چه تاریخی بود؟ کی دین رو انتخاب کردی؟ گفتی آها الان فهمیدم اسلام حقه. کی بودی؟ میگه نمیدونم. میگه خب پس هیچ بعد خب اسلام آوردن که اون که اسلام پدر مادرامونه، بذارین خودش باید مسلمون بشه. اینا خیلی مهمه، اینا صبوری میخواد. من به اون مادری که گریه میکرد سر اتفاقات اخیر، گریه میکرد میگفت دخترم داره حجابشو برمیداره فلان چیکار کنم، گفتم ببینید من اونجا، من مراجع اینجوری زیاد دارم، واقعا 99% مراجعین من پدر و مادرانی که به مراجعه میکنن مشکل از خودشونه. آه این بچه باید فرصت داشته باشه اسلام رو بشناسه. پیامبر وقتی اومد چی گفت؟ قولوا لا اله الا الله طفلهو. خب یه فرایندی میخواد، یه مسیری میخواد. اینجوری نیست که مثلا هیچی، چون من مسلمون شدم تو هم باید مسلمون باشی، تو هم باید. برای همین اصلا استرس نگیری تو این موارد. ببینید خداست که رب العالمین، رب العالمین، رب یعنی مربی، یعنی تربیت کننده. دین خودتونو بچسبین، رابطتونو حفظ کنید در هر شرایطی. مادری داد بیداد نداره، قهر نداره. بله آدم به وقتش ناراحتیشو ابراز میکنه، ولی نذارید رابطه لطمه ببینه. ببینید من به اون مادری که زنگ زده بود اینو میگفتم، میگفتم شما چجوری معجبه شدی؟ گفتم پدر و مادرتون چی کارن؟ پدرش 5 سال بیشتر سواد نداشت، 5 پایه بازاری بود، مادرش هم خانه‌دار بود، اونم بی سواد بود. گفتم آیا اومدن به شما گفتن بیا بشینیم کتاب‌های شهید مطهری مسئله حجاب رو با هم مباحثه کنیم، کتاب ترگل رو بیا بخونیم، کتاب فلان رو بیا من قانعت کنم حجاب چقدر ضرورت، این چیزا نبوده. چی بوده ماجرا؟ ماجرا این بوده که شما دین رو تو زندگی پدر مادرتون دیدی. شما گفتم شما دیدی که دین تو زندگی او کار کرده، جواب داده، مهربونش کرده، بهش آرامش داده. گفتم شما اینقدر استرس داری، والا اون بچه میگه خب علت استرس های مامانم خدا پیغمبر، خدا پیغمبر نبود که اینقدر استرس نداشت. خب این چه ایمانیه؟ با ایمان، ایمان یعنی احساس امنیت، آرامش، طمأنینه. ما کجا ایمان داریم؟ ما همش استراب داریم، همش استرس داریم. مؤمن آرامه، مؤمن شاده، مؤمن. شما یه زحمتی بکش، شما خونه رو شاد نگه دار. بچه ها وقتی وارد خونه میشن میگن شروع شد، بریم تحمل کنیم گیرای پدر مادر. برای چی بچه ها خوششون نمیاد با ما برن مسافرن؟ برای چی هم کلامی ما رو خیلی دوست ندارن؟ بخاطر اینکه شروع میکنیم از حرف زدنشون اشکال گرفتن. خب چرا اینجوری کردی؟ چرا اونجوری؟ بابا گوش کن، اینقدر خطاشو نگیر، فقط گوش. بعد این رابطه که قوی بشه، من خیلی از خانواده ها رو میشستم، باورتون نمیشه که خانواده اینقدر پشت همن. این بچه اگر هم یه روزی بخواد بره سیگار بکشه، همون اول میگه، اصلا میره پیش داداشش بهش میگه، میره پیش باباش مامانش بهش میگه، اصلا پنهانکاری ندارن، چون خیالش راحته که باهاش منطقی برخورد میکنن. بعد به من زنگ میزنن، حالا ببخشید اینو به عنوان نکته آخر بگم، بحثمون فاصله نگیر، به من زنگ میزنه میگه حاج آقا به بچم چی بگم که از این به بعد محجبه باشه؟ گفتم این حرف شما میدونی یعنی چی؟ مثل این میمونه که یه کسی تشخیص بده تو بچه، تو سر بچهش تومور مغزیه، بچه رو بخوابونه، بیهوشش بکنه، تیغو برداره، زنگ بزنه به متخصص جراح مغز بگه خب من کجا بشکافم که میخوام توموره رو بردارم؟ اصلا کار شما نیست. مگه شما تربیت بلدی؟ مگه کسی بهت یاد داده؟ روح بچه رو میشکافیم چون اعتماد به نفس داریم، من میخوام تو رو محجبه کنم، من خودم تو رو درمان کنم. اینجوری نیست، این یه فرایند، متخصصشو میخواد، مشاور میخواد، بحث میخواد، محیط میخواد، نهایتش هم خدا رب العالمین، خداست که موقعیتشو فراهم میکنه. منتها این ایمانه تو وجود ما نیست، ما میترسیم. ما از دین، ببین ما این که میگم ما به فطرت اعتقاد نداریم به خاطر همینه، ولی یه جایی تو کارام برای خدا هم بذاریم، یه جایی هم تو برای فطرت بذاریم. برای این خیلی مهمه، پدر و مادر اول باید خودشون آرام باشن، این آرامش رو تو خونه ایجاد بکنن، خونه ها باید شاد باشه، این خیلی مهمه. بچه ها با احساس، بچه ها الان دوست ندارن با خانواده‌هاشون برن مسافرن، چون احساس میکنن اصلا بهشون خوش نمیگذره. برای این که به بچه ها خوش بگذره، حس خوبی نسبت به خانواده هاشون داشته باشن، باید داخل دنیای بچه ها رفت، منطقه از روش خودش. میخوام بگم اینا خیلی توی درک دین مهمه، باید حواسمون به این مسائل خیلی باشه. خب فرمودن که ببخشید من خیلی سوالا رو نخوندم، حالا سعی میکنم خود خود بخونم. بله فرمودن امر کنید به صلات. بله خیلی حرف دقیقیه. حالا این امر کردن یعنی چی؟ اینا رو باید ببینید. بالاخره ببخشید حالا اینجوری میگم، فرض گرفتن اهل بیت ما که ما خب یه عقلی هم داریم دیگه، خب این خیلی مهمه. مفروضش وقتی روایت داشته صادر می شده می گفته من مفروضم اینه که او خب می فهمه دارم چی میگم. شما برید مراحل امر به معروف و نهی از منکر رو ببینید، تا 10 تا مرحله اولش قبل از گفتنه، ابراز ناراحتی، تقافل، نمیدونم چی چی 100 تا راه حل داره، 100 تا کار داره، همه اونا هم جزء امر به معروفه، بهش میگن امر. اینجوری نیست که بچه جون پاشو، من باورتون نمیشه من اینا رو با چشمان خودم دیدم. من یه کسی بود بچه هاشو به زور نماز صبح بیدار میکرد، از فامیلای ما بود، هرچی هم ما بهش گفتیم که این بچه ها رو برای نماز صبح بیدار نکنید، الان بذارید خودشون اینو بخوان، گوش نمیکرد. میگم نه پاشید، مگه نشنیدید روایت؟ اینجوری هم صدا میزد که آفتاب داره میزنه، شیطان میاد الان چی کار میکنه. تو یه روایتی هست که کسایی که خواب بمونن شیطان میاد مثلا بول میکنه فلان. دو تا بچه داشت این بنده خدا، یکیشون الان تو کاناداست تمام، و اون یکی هم الان وسواس شدید گرفته، یه جا یه ذره خیس بشه 100 بار آب میکشه. و راه داره به تربیت بچه ها، نمیشه همینجوری دست زد که. منطق میخواد، کار داره، مطالعه میخواد، مشورت میخواد. خب ببخشید، عرض کنم که و این اینو که گفتم بیشتر حالا تو ذهنم اینه، خودمون حواسمون باشه، اول باید خودمون پر بشیم تا از سرریز وجودمون دیگران استفاده کنن. این خیلی مهمه دوستان. آدمی که خالیه مجبور اینجوری خودشو کج کنه تا یه ذره این فنجونه بقیه آب بریزه توی بعد. نه، آدم پر که بشه اطرافیانش هم اون خیر و برکتشو میبرن. برای همین این تقدم خودمون خیلی مهمه. خب فهمدن جهاد عمل برداشتن موانع است. احسنت آقای نووی زاده، خیلی خوب خلاصه جهاد رو گفتن. آزادی ثمره جهاد و هجرت، درود بر شما. اینا جنبندی کتاب، این جمله هایی که ایشون نوشتن که من حالا با اجازتون ریپلای میکنم برای اونایی که امدانتا اومد یا نه. آره بخونید جملهشون رو. اینا جنبندی کتاب، آزادی ثمره جهاد و هجرت، یعنی پس از مجاهدت به وجود میاد و بعد از اون راه استکمال باز میشه. احسن. آیا این استدلال درسته؟ اگر درسته چه چیز انسان رو به اون جهاد و هجرت وامی داره؟ خود اون جهاد و هجرت آزادی نمیخواد. آیا این قدرت فطرت یا همون بحث مراتب و کار بده بستون آزادی و استکمال که پیشران و پیش نیازهای هم میشن؟ ببینید خب سوالشون اینه، میگه آقا شما میگید من باید به استکمال برسم، در راه موانعی هست، با جهاد باید این موانع رو بردارم. حالا من برای اینکه جهاد بکنم خودم احتیاج به یه بلوغ و شعور و مایه و فکری دارم دیگه، اونو از کجا به دست بیارم؟ ببینید اصلا کار دین اینه. خوب دقت کنید، میخوام یه آیه رو باز کنم، منبعش هم دارم میگم. این آیه رو تو المیزان سرچ کنید، تفسیر علامه رو بخونید. میفهمند یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید ایمان بیاورید. خب سوال، آقا این تناقض نیست؟ اگر ایمان دارم پس به چی باید ایمان بیارم؟ اگر ایمان ندارم پس چرا بهشون میگه یا ایها الذین آمنوا؟ یه لحظه این لپتاپ بزنم به شارژ. خب الان مرحوم علامه طباطبایی اینجا خیلی زیبا میفرمایند، عده ای از مفسرین گفتن که این منظور مراتب ایمانه، یعنی ای کسایی که مثلا تو مرتبه 2 هستید بیایید تو مرتبه 3، ای کسایی که تو مرتبه 4 هستید بیایید تو مرتبه 5، همینجوری مراتب. ولی تعبیر چیه؟ ما یک ایمان، خواهش میکنم دوباره دقت کنید، دوباره دقت کنید خیلی مهمه، ما یک ایمان قلبی داریم، یک ایمان درونی و فطری داریم، یک ایمان به خدا، رسول و کتاب. ببینید آیه، من کاملش رو براتون توی این باکس چت میدارم، میخوام آیه دلو چشتون باشه ببینید چقدر قشنگ. بذارید آیه رو بنویسم. فمن یا ایها الذین آمنوا، آمنوا، خب آمنوا به چی؟ به الله و رسول و کتاب. ببینید یه ایمان هست که انسان درون خودش میابه، حالا این ایمان درونی خدا میگه باید وصل کنی به بیرون، یعنی یه چیز درون انسان کاشته شده، حالا یه خدایی هست و یه رسول و کتابی هست که میخواد او رو احیا کنه، این دوتا باید به هم برسه. این تعبیر رو جای دیگه هم داریم، مثلا میگن عقل نبی درون است و پیامبر عقل بیرون. ببینید عقل و نبی دو هادی انسانن، یکی درونی است، اینا باید به هم برسه. دوستان این خیلی مهمه، اگر ما به ایمان قلبیمون اکتفا کنیم و خدا و رسول و کتاب رو پیدا نکنیم در بیرون از خودمون، چه اتفاقی میفته؟ ما از مسیر خارج میشیم. ادامه آیه رو ببینید، میفهمن یا ایها الذین آمنوا، آمنوا بالله و رسول و کتاب، انگار ایمان به اونا اولی نبوده. بعد میگه الذی نزل علی رسوله و الکتاب الذی انزل من قبل. حالا ببینید چقدر جالبه، همینطوری ما به همین معنای ایمان کفرم داریم. و من یکفر بالله و ملائکته و کتبه و رسله، ببینید یه کفر درونی داریم که پوشاندن فطرته، یه کفر به رسول خدا. خب سوره والیوم الاخره فقط زل زلالن بعیدا، زل یعنی گمراه میشه، تو مسیر بود از مسیر خارج میشه. پس ایمان درونی باید وصل شه به رسول بیرونی، وگرنه خراب میشه. اصلا فلسفه دین اتصال به ایناست. حالا اینا رو گفتم برای پاسخ به سوال آقای نبوی، آقای نبوی زاده. مسئله اینه که این دقت کنی که تو بتونی جهاد انجام بدی. این جامعه دینی، حکومت اسلامی، مقام معظم رهبری در کتاب طرح کلی میفهمن هدف انبیا تشکیل کارخانه انسان سازیه، نه ساخت خود انسان. بعد رهبری میفهمن جامعه کارخانه انسان سازی باید بشه، اینا همش قرار کمک کنه ما رو برای همون جهاده. فهمان پس عقل درونی همان فطرته. بله فطرت، تمام فطرت، میدونید فطرت به معنای جلست یعنی نوع خلقت، معنای لغویشه. معنای اصطلاحیش یعنی آنچه در واقع در وجود انسان کاشته شده، به ودیعه شده و در یک مسیر خاص قرار داره، همه این یعنی اون حکمتی که پشتش هست. بنابراین عقل خودش یکی از تجلیات فطرته و ابعاد دیگر وجود انسان. حالا ما یه فطریات داریم تو عقل نظریمون، یه فطریات داریم در عقل عملیمون، حالا اینا در هم ضرب میشه. عقل نظری چیه؟ یه سری گرایش های فطری داریم، اینا همش میشه انسان شناسی. دوستان عزیز اگر تصورتون از انسان با همین مفاهیم کامل بشه، خودتون ملاک اسلام رو پیدا میکنید. بعد اون موقع اینجوری نیست که یه جمله از یکی بشنوید بعد بگید پس این چی اون چی اینجوری چی، خودتون میتونید جمله رو سر جاش معنا کنید. این خیلی مهمه. فهمید که فطرت الله التي فطر الناس عليها، بله انسان باش خلق. ببینید عقل درونی، حالا ماجرای عقلی دنیایی اگه بخوام براتون بگم، بذارید از اینجا بگم. عقل یک مرتبه از عالمه، عقل یک مرتبه از عالمه. بذار ببینم میتونم از تخت استفاده بکنم. اگه بتونم از تخت استفاده کنم خیلی خوب میشه. خب اینو نمایش بزرگترش رو برداریم. خب حالا اون باشه. الان تخته رو میبینید دوستان؟ خب الحمدلله. ببینید من یه مثلثی میکشم، اگر کل هستی رو این مثلث، بله فهمیدن مباحث رو راست میگن، باید با محوریت آزادی بگیم که چیز نشه از بحث اصلی. من فقط اینو بهتون میگم، به این میگن هرم هستی. هستی سه قسمت داره. خب یک قسمت اولش میشه ملکوت، عالم عقل، قسمت دو یا عالم یا مثال و خیال، و قسمت سومش میشه عالم ماده. یعنی خب حالا مرحله موجودی که عقل محضه یعنی عالم مثال و عالم ماده نداره ملائکه هستن، موجودی که ماده محضه همین اجسام، سنگ، خاک، نمیدونم، موجودی که هم ماده داره هم مثال داره میشه مثل حیوانات. حالا اون عقل در واقع مرتبه اعلای حقیقت انسانه. حالا این خودش یه توضیح داره. ما این تذکر آقای نبوی زاده خیلی بجا بود، میشه بحث انسان شناسی، نمیخوام فعلا بریم توش، فقط میخواستم اینو بهتون بگم عقل درون ما اتصال به عقل هستیه، یعنی در واقع ملکوت عالمه که یک در وجود انسان قرار گرفته. استاد میگن کمترین چیزی که در عالم توضیح شده عقل، درسته؟ نه، اون عقلی که الان تو دهن همه است اون عقل محاسبه معاشه، اون چیز خاصی نیست، اون عقل عملیه. اون عقلی که ملکوت عالمه اون همونه که حقایق توش تجلی میکنه، اون اصلا یه چیز بلندیه. اگر کسی بتونه درک بکنه اینه، اصلا میدونید در زبان قرآن به عقل عالم به نوعی جبرئیل رو به عنوان عقل عالم میشناسن، یعنی اتصال به جبرئیل اتصال عقل نبی به عقل هستی، و ما به عقل هستی نمیتونیم متصل شیم، برای همین بهمون وحی نمیشه، ما فقط عقل خودمون رو درک میکنیم. ولی تو عالم ماده و اجسام میتونیم اجسام بیرون از خودمون رو درک کنیم، ولی تو عالم مثال و عالم عقول این مسیر بسته است. بعضیا عالم مثالشون هم باز میشه، مثلا میتونن در عوالم بالاتر از ماده تصرفاتی ایجاد بکنن، مثل کرامات بزرگان و اولیا و اینها، حالا اینا بمانند. میخواستم بگم بحث انسان شناسیه. خب وقتی ما میگیم آزادی، حالا این آزادی رو بگیم، آزادی در تمام مراتب، شهوت و غضب من که جزء عالم مثال منه، ببینید مثال معروف، نمونه معروفش رو بخوام بگم همینه دیگه. شما نشستی حالتون هم خوبه، شروع میکنی فکر کردن که فلانی فلان روز هرچی از دهنش در اومد به من گفت، فلانی هم هی خندید، اونم اینجوری کرد، اونم اینجوری کرد، همینجوری نشستی اصلا تو اتاق تنها یا اعصابت. یعنی اینه که داره تو رو اسیر میکنه که بعد کینه ایجاد کنه، که بعد نمیدونم چی بشه چی بشه چی بشه. اگر انسان این ذهن رو کنترل بکنه، آقا تموم شد رفت، اونا اصلا قرار نیست به تو عزت بدن، ولش کن، نه دو تا بوق اضافه تر زد، شیشه رو میشه پایین، هرچه دهنش در میاد میگه میپیچه جلوش. اینقدر از این چیزا داریم. این یعنی اسارت. آزاد اون کسیه که اینش این ذهنش آزاد باشه، از بالا باید آزاد بود. وگرنه اینو بهتون بگم دوستان عزیز، اتفاقا میگن خیلی جالبه، اتفاقا قرآن برای اینکه آزادی معنوی رو به ما حالی بکنه، تمام اونجاهایی که حضرت یوسف کشف و شهود میکنه، مکاشفه میکنه در واقع اون فرستاده الهی رو، یک بارش تو چاهه، یک بارش تو زندانه، یک بارش زلیخا هفت در رو بسته بود، نمیدونم همه اون جاهایی که اتفاقا وحی میشه اتفاقا آزادی ظاهری نداشت، یعنی یا تو زندان بود یا تو چاه بود یا توی اتاق اسیر بود. اینجوریه، تا اون درون درست نشه فرد نمیتونه اقدام بکنه برای آزادی اجتماعی. این مسئله خیلی مهمه. حالا ایشالله زهر تحری میگه تبلیغ دین، اگر احساس تکلیف میکنیم برای دین، کسی از پس این کار برمیاد که اول خودشو ساخته باشه. ببخشید من دوباره پرحرفی کردم. بریم سراغ سوالات شما. دوستان اگر سوالی پرسیدید که من جواب ندادم چون پیام‌ها زیاده، زحمت روش یه نقطه ای چیزی ریپلای کنید یا متوجه بشن. این تخبر سوالات دیده روش. بله احسنت، اینجاست که میگن جهاد اکبر از جهاد اصغر سخت‌تره. اصلا قراره که جهاد اکبر، خیلی جالبه دوستان، جهاد اکبر بعد از جهاد اصغر پیامبر مطرحش میکنه. یعنی اینا از جنگ برگشتن، میگه حالا میخوام یه کاری بکنم با شما. یعنی اصلا فلسفه شریعت اینه که ما رو برسونه به اون جهاد اصلیه. خب فرمودن درست شدن درون اغلب از توان ما خارجه. این مطلب رو اگر بخوام بازش کنم باید کتاب بعدی که کتاب آزادی بندگیست رو اینجا بگم، چون اصلا کتاب آزادی بندگی جنبه عرفانی و معنوی آزادی رو مطرح میکنه. به نظرم بذارید به وبینار اون آزادی بندگی برسیم. اونجا اصلا اگه من در خدمتتون بودم که پنبه و در واقع پنبه این مسئله رو براتون میزنم که اصلا فلسفه این نسخه ها چیه، فلسفه در واقع عرفان، معنویت کلش این دقیقا کجای زندگی ما. بله یکی از در واقع سنت ها اون کتاب آزادی معنوی هست. حالا جلد دوم خود دوره بینش مطهر آزادی بندگی، ببینید این جلد اوله. اگر کتاب الان جلدتون هست صفحه بهتون بگم که جدولش رو ببینید، صفحه 16 رو بیارید قبل از اینکه فصل اول آغاز بشه. اینجا کتاب دومی که برای سطح یک مرحله اول نوشتن آزادی بندگیه. آزادی بندگی موضوعش اصلا همینه، پرداختن به همین مسئله. برای همین با اجازتون من سوالتون تو خیلی واقعا توضیح میخواد، یعنی اصلا در واقع سوال شما اینه که چجوری به سیر و سلوک برسید، چون واقعا فلسفه سیر و سلوک تنظیم همین قدرت پیدا کردن بر نفس، کنترل نفس، خودش یک دنیایی است. خب الحمدلله من حقیقتش نمیدونم الان بارگذاری ها چجوریه، چون نیستم توی کانالتون. خب عرض کنم که حالا باز دوستان اگر میگم سوالی هست که من جواب ندادم حتما مطرحش کنم. بله بله حاج آقای، آها الان یادم افتاد، این کتاب رو حاج آقای قیلاوی زاده تدریس کردن، اتفاقا خیلی هم در واقع تو این جنبه، چون ما با ایشون در واقع الان یادم افتاد، چون مدتی خیلی پیش بود، سال پیش بود، در واقع با هم صحبتی داشتیم، قرار شد ایشون جنبه های معنوی و اینها رو اونجا پررنگ توضیح بدن. خب من همچنان در خدمتتون هستم، میخوام یه ذره پیام رو بخونم ببینم. دوستان من خیلی سعی کردم این طرح فهمیدی دوستان این فرصت دادم بچه ها و اینکه خدایی دارن یعنی چی. ببینید ببینید دوستان عزیز، اگر ما خودمون رو منشأ تربیت بدونیم خراب میشه همه چی، کار خراب میشه. چرا؟ به خاطر اینکه ما خودمون آلودگی هایی داریم. ما تعبیری که استاد ما همیشه میگفت خیلی من برام جالب بود این بود که اگر کسی بخواد به تربیتی کسی دست بزنه، این در واقع اثر انگشت آلودگی های خودش روی بچهش میمونه. ما اولین گام اینه که خودمون رو مربی ندونیم. اولین گام اینه، یعنی اثر تربیت رو از خدا بدونیم. این مسئله مهمیه. این خود این باعث میشه ما خودمون رو بالا بکشیم از نظر معنوی و این خیلی ناخودآگاه روی بچه ها اثر میذاره. یعنی نوع ارتباط ما، نوع این بچه ها میبینن، بچه ها این که ما چقدر از نماز لذت میبریم رو حس میکنن. دوستان عزیز اصلا نیازی نیست یه کلمه باش حرف بزنم، بچه میفهمه که شما ناراحتی، میری نماز میخونی، برمیگردی آروم شدی، اینو حس میکنه. خب ما وقتی نماز رو خودمون کار نمیکنه، کار نکرده، چی میخوایم بگیم به بچه ها؟ برای همین گاهی اوقات خدا میبینه ماها مربی نیست، ماها آدمش نیستیم، میگه ای خب تو که خودسازی نکردی، من این بچه رو از یک کانال دیگه تربیت میکنم. و ما خودمون به تربیت خودمون توجه نکردیم، هیچی، هوار میشیم سر بچه، همونطور که تو انتخاب رشتش هم قبلا هوار میشدن، حالا الان تو این مسائل هوار میشه. این برای همین یه مقدار باید دوربین بیاریم رو خودمون، اول خودمون از دین لذت ببریم، دینه رو خودمون کار کنه. بچه ها ببینید چه بهشتی ساخته میشه به صورت اتوماتیک. ذهن مؤمن موقعیت رو میسازه. یه چیزی بگم حالا میگید ربطی نداره، ولی دوستان از این فلسطینی ها رو میبینید، یعنی من نمیدونم بدتر از این میشه جای زندگی کرد یا نه. توی محیط کوچیک 2 میلیون نفر بدون هیچ امکاناتی، از طریق دریا که اسرائیل کاملا محاصرهشون کرده، خشکی هم که دور تا دورشون اسرائیل، ولی اینا چون مؤمنن نشستن فکر کردن، این ایمانه راهو باز میکنه. اینا تو سخنرانی رهبری هست خیلی جالبه، ما رو اینا حساب نمی کنیم. ما مثلا میگیم بریم فلانی کلاس برگزار کرده، اینا خیلی خوبه ها، دوره تربیتی ببینیم فلان ببینیم، ولی من مثلا میگه اینه که خب پس این دینه که قراره به درد خود من آخوند بخور؟ آقا من آخوند که نشستم دارم الان برای شما صحبت میکنم، خود من دارم کجا از دین استفاده میکنم؟ زندگیم بهتر شده با دین یا نه؟ این مسئله است. فهمیدن اصلا مگه نگفتی اول از خودمون شروع کنیم؟ کاش اول آزادی بندگی رو میخوندیم. ببینید نه، این آزادی انسان آزادی اجتماعی نیست فقط، این کلیت آزادی رو توضیح داده. بعد میگه خب حالا مهمترین بحث از آزادی چیه؟ اول بریم آزادی بندگی. یعنی این کتاب درسته بحثای آزادی اجتماعی هم داره، ولی سعی کرده کلیت معنای آره. شما ببینید عرض کنم خدمتتون که اصلا خیلی واضح بحث حرص و طمع، من انسانی من حیوانی، یعنی درس 4 و 5 و اینها، یا آزادی عقیده تفکر، اینا اصلا دیگه مقدمات اصلیه، اینا رو نمیشه نگفت. بعد که یه ذره فرد بتونه اینو، این رهایی رو در خودش ایجاد بکنه، کم کم حالا میتونه آماده اون کتابا میشه. العامل علی غیر بصیرتین کالسایر علی غیر طریق. احسنت احسنت خانم قربانی، بهترین آیه‌ای که میشد الان دربارش صحبت کرد همین بود. یعنی اصلا همین چیزی که به ذهن من نرسید الحمدلله به ذهن شما رسیده. شما الان خودتون هر کدوم ماشاءالله آخوندی هستی. ولا یزید و سرعت و سیر من از طریق الا بعدا. ما محکم گازشو میگیریم میریم، حواسمون هم نیست داریم دورتر میشیم. دستتون نمه فرمودن که اینا برای منم چایی آوردن، امیدوارم که شما اطرافتون چایی باشه. خب من استاد برای انجام واجب و تکمیل ما چقدر در جهات کردن موثر هست و گام بعدی برای برداشتن موانع چی هست؟ ببینید اصلا خود انجام واجب و ترک حرام احتیاج به جهات داره، منتها به شرط ها و شروط ها. یعنی نخواهیم ظاهری یک کاری انجام بدیم. من بعضی وقتا ببینید خیلی جالبه یه چیزی بهتون بگم. یه بند خدایی داشت میگفت من پدرم بهم گفته که از این به بعد گفته که شما هر جا مسافرت رفتید حق ندارید نمازتون رو شکسته بخونید، باید کامل بخونید. چرا؟ چون نماز شکسته مال وقتی بود که مثلا با شطور و اسب و الاغ و اینا سفر میکردن، الان دیگه با هواپیما و ماشین و اینا میرن، دیگه شما کامل بخونید. بعد این از من میپرسید که آقا این درست هست یا نیست؟ گفتم ببین فلسفه شکست خوندن نماز شطور و گاو و خر و الاغ نیست. چرا؟ چون دو رکعت که کاری نمیکنه که. یعنی مثلا شما الان با شطور مسافرت بری، حالا 4 رکعتت بشه 2 رکعت، یعنی الان مثلا کمتر خسته میشی، این که خیلی حرف خنده داریه. پس چرا نماز شکسته شده؟ چون خدا میخواسته بگه آقا مسئله وطن برای من مهمه، مهمه که تو بفهمی داری از وطنت خارج میشه، مهمه که تو وطن داشته باشی، مهمه که تو بگی آقا اینجا همون جاییه که من نمازم رو کامل میخونم، اینجا همون جاییه که من روزه میتونم بگیرم، من عباداتم به صورت کامل در وطنم انجام میشه. خدا میخواد اینا حالی من و تو بکنه. نماز رو زده شکونده 4 رکعت رو کرده 2 رکعت، نمازی که اینقدر گفتم اهمیتش بالاست. اینو ما باید بفهمیم از شریعت. خب وقتی خدا به ما میگه نماز بخون، نماز بدون حضور قلب خب اصلا کار نمیکنه که. شما امام تو آداب و صلات میگه آقا این نمازه یه آداب ظاهری داره، فقهیه، واجباتشه، برو انجام بده. یه آداب باطنی قلبی هم داره. من فقط یه اشاره بکنم از این مسئله بگذرم. ببینید دوستان عزیز، این اذانی که برا ما میگن الله اکبر الله اکبر، این اذان امام تو آداب و صلاتشون میگن. آداب و صلات کتاب عرفانی درباره آداب قلبی و باطنی نماز، که من هر جای نماز باید قلبم چه حالی داشته باشه. سر اذان امام حدیث معراج رو میاره، میگه پیامبر وقتی به معراج رفت، خوب دقت کنید حواستون با من باشه خیلی مهمه، پیامبر وقتی به معراج رفت انقدر بالا رفت رسید به یک جایی که ملائکه در واقع در حال عبادت بودن. وقتی نور پیامبر رو مشاهده میکنن، خوب دقت کنید، اینا عین عبارت حدیث معراجه، میگه وقتی نور پیامبر رو مشاهده میکنن وحشت زده میشن که انگار خدا اومده سراغشون، خدا اومده در واقع پیششون، شروع میکنن بر پیامبر رکوع کردن، سجده کردن و طواف کردن و این ذکر رو میگن سبوح قدوس ربنا و رب الملائکت و روح. اونجا حضرت جبرئیل که همراه پیامبره اونجا چهار بار میگه الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. این اتفاقی بوده که تو معراج افتاده. این چهار تا الله اکبر از آن حقیقتش اینه که ملائکه همونایی که به سجده افتادن در مقابل آدم، همونا خدا رو میبینن وقتی نور پیامبر رو میبینن و به وحشت میفتن و شروع میکنن ذکر سبح قدوس گفتن. و جبرئیلی که با پیامبر بوده اون به اونها میگه الله اکبر. کل اتفاقات نماز احوالات پیامبره. پیامبر وقتی یه حقیقتی رو مشاهده میکنن به قیام، در حال قیامن. وقتی یک حقیقتی رو میبینن در واقع واقعیتی که در پیامبر اتفاق میفته رکوعه و بعد سر از رکوع بر میدارن یه حقیقت بالاتر رو مشاهده میکنن، به سجده میفتن. برای چی میگن الصلات و معراج المؤمن؟ یعنی ما قرار قلبمون تو نماز با این قضیه تنظیم بشه. این خیلی با این کجا؟ حالا منی که نماز میخونم حواسم هزار جا هست، و پس ما چه نماز داریم میخونیم؟ حالا من دارم میگم به خدا اومده گفته بابا این نمازه این آدابم داره، این آداب باطنیشه. تو باید آرامش داشته باشی موقع نماز، باید بفهمی داری چی کار میکنی، باید ذهنتو کنترل کنی. اگر بخواید دوستان عزیز، اگر بخواید نماز درست بخونید، باید بهداشت فکری داشته باشید. نباید هر فیلمی ببینید، نباید هر موسیقی گوش کنید، نباید نمیدونم هر خوراکی بخورید، نباید ذهنتون رو تو هر زمینه ای آزاد بذارید، باید کنترلش بکنید. چرا؟ تا بتونی یه نماز بخونی. این میشه مثل همون وطنه. خدا از ما نماز رو خواسته، گفته از صلات و معراج المؤمن، اینا هم همون بلدیم، آدابش هم اینه. خب بسم الله باید بریم مهارت رو پیدا کنیم. بعد اونجا امام توضیح میده وقتی آبو داری میریزی رو صورتت که پاک بشی، اون موقع باید قلبت به چی توجه کنه؟ این آب چه حقیقتیه؟ ملکوت آبی که میریزی تو وضو چیه؟ دوستان آبی که به نیت وضو جدا میکنید از ظرف آب، حقیقت و ملکوتش با آبی که تو ظرف باقی مونده فرق میکنه، چون این آب برای وضو جدا شده. یه سیدی هست کربلای کاظم، بچه های قوم میشناسنش، قبرشون توی چیزه، توی قبرشون نوعه. این آدم حافظ قرآن بود و سواد خوندن نوشتن بلد نبود، ولی از رو قرآن میتونست بخونه. خوب دقت کنید، مثلا اگر یه کتابی براش باز میکردی وسطش آیه قرآن بود، سواد نداشت ولی از نورش میفهمید این آیه قرآن. بعد یه کسی اومد یه تستی انجام داد، اومد مثلا به نیت بسم الله الرحمن الرحیم نوشت رحیم، یه جا دیگه به نیت اسم یه بند خدایی نوشت رحیم. اینا گذاشتن جلو کربلای کاظم، گفتم کدومش قرآنه؟ فهمید این رحیمه، چون به نیت بسم الله قرآن نوشته شده، این نور پیدا میکنه. این وضو گرفتنه نوره، الوضو نورون، بعد وضو بر وضو نورون علا نور. اینا حقایق عالمه دیگه. این نمازه قرار کل زندگی ما رو اینجوری پر بکنه. برای همین خود انجام میگیم واجب و محرم، خودش یه بساطی داره، خودش یه، و نمیشه کسی نماز خون باشه و این نمازه به وقتش هدایتش نکنه. از صلاتو تنها عن الفحشاء و المنکر. خب ببخشید دوباره ما پرسیدی کردیم. از آن سیر صعود پیامبر به آسمان‌های هفتگانه است. احسن. واجبات نماز رو هم تذکر میدیم، توجه نمی‌کنن، میگن خدا سخت نمیگیره. حالا دیگه اونم باید میگم دوستان عزیز، بهترین راه حل اینم بگم، این آیه یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر یه قبلی هم داره که کسی اینو نمیخونه آدم اعصابش خورد میشه. بابا قبلش میگه المؤمنین و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض. دوستان عزیز یک ولایت ارضی داریم، ولایت در طول یعنی فرمان برداری، ولایت در عرض یعنی محبت. یعنی من و شما با هم دیگه هیچ فرقی نداریم، کسی بالاتر نیست، کسی پایین تر نیست، ولی یه محبتی بینمون هست به خاطر اینکه مؤمنیم. این امر به معروف و نهی از منکر ریشش اون محبت است. دوستان عزیز قرار نیست ما از حرصمون بریم به کسی تذکر بدیم بعد اسم کارمون رو بذاریم امر به معروف و نهی از منکر. آقا مگه امیرالمومنین به ما یاد نداد در اون جنگ که میخواست در واقع عمرو بن عبدود رو در اسم جنگش یادم الان از ذهنم پرید، در جنگ خندق جنگید، میخواست سرش رو ببره، اون یه جسارتی کرد، آب دهانش رو پرت کرد تو صورت حضرت. حضرت ایستاد یه زمانی بگذره تا به همه بفهمونه من از سر غضب نمیخوام این رو سرشو ببرم، این تکلیف رو دوش من، اگر از سر حرص و غضب دختره رو دیدی بذار برم حالشو بگیرم. چقدر فکر کردن اینجا مثلا چیزه، شروع میکنن فکر نکنید هر غلطی دلتون بخواد میتونید اینجا بکنید، بپوشون خانم فلان، بعد میگه خب الحمدلله امر به معروف کرد. اینجوری نیست، امر به معروف اسمش این نیست. من نمیگم تذکر ندیم، ولی امر به معروف یعنی چی؟ حالا حسشو بخوام بگم یعنی چی. وقتی بچه همسایتون که خیلی هم دوستش دارین داره از لبه پشت بوم میدوه، چجوری میرید نجاتش بدید؟ چون احساس میکنید این از خودتونه، احساس میکنید اگر بلایی سر این بیاد من ناراحت میشم. این دلسوزی است که میگه بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. اینو حواسمون باشه بهش. فهمیدن؟ چشم. جلسه او 5:33 دقیقه است. من 3-4 دقیقه دیگه به نظرم 5 دقیقه دیگه جلسه رو تموم بکنیم که دوستان حالا هم برای اینکه با آماده نماز بشن، هم در واقع دیگه 1.5 ساعت شد، خیلی طولانی شد ببخشید. من فقط این پیامایی که اومده فرمودن که استاد این سوال دوستمون رو جواب بدید لطفاً، چون من شخصا توی این موقعیتم بعد 40 سال و اندی تازه حجاب گرفتم و سمت آزادی که فرمودید رفتم و توی این مسیر خیلی از نزدیکان دوستانم رها کردم، الان تکلیفی گردنمه. ببینید دوستان عزیز، اولا که الحمدلله خیلی باعث افتخاره که شما تو جمعمون هستید که این مسیر رو انتخاب کردید. و ببینید ما تکلیفمون لا یکلف الله نفسا الا وسعها، اول باید ظرفیتمون رو زیاد کنیم تا تکلیفمون زیاد بشه. این نکته. نکته دوم، ببینید به خاطر این مسائل نرید با یکی ارتباط برقرار کنید. ببینید بذارید اینجوری بهتون بگم، اگر اون کسی که مثلا حالا تو امر به معروف یکی هست بعد حجابمون میریم سراغش میگیم خانم، همسایه همسایه‌مونه، میگه خانم حجابتو درست کن، آخه این چه وضعی تو لابی اینجوری میچرخی فلان، من میگم ببین تو قبلش اصلا رفتی ببینی این چه مشکلی داره تو زندگیش، قبلش رفتی ببینی این مشکل مالی داره یا نه؟ آقا دیگه روایت چجوری بگه؟ میگه مسلمان نیست کسی که تا 40 خونه این سمت و اون سمت محل زندگیش کسی فقیر باشه و این شبش سرش راحت بذاره باش. مسلمان نیست، مردم مشکلاتی دارن. ببینید ما باید ارتباطمون رو اول حفظ بکنیم، بریم وارد دنیای هم بشیم، همدیگر رو، موقعیت همدیگر رو درک بکنیم، بعد اون اثرگذاری اتفاق میفته. من همیشه به دوستانم میگم همه ما تو فامیل آدمای بدحجاب داریم، آدمای خوشحجاب داریم، آدمای مختلف داریم. بعد گروه های فامیلی میبینی بعضیاش همش بحثه، همش دعواست. ارتباطتون رو حفظ کنید، این آدم زندگی شما رو داره میبینه. رفاقتتون رو حفظ کنید، به وقتش هدیه ببرید، به وقتش. ایناست آروم آروم فرد به اون جنبندی میرسه. وگرنه این که بعضیا تو دهنشون افتاده حالا ما تذکر رو بدیم، حالا نه اینجوری نیست، امر برف نیاز میکرد، تابع نتیجه است. اگر شما احتمال بدید به نتیجه نمیرسید، نباید این کار رو انجام بدید، خراب میشه بدتر. خب فهمیدن که از مهمتری ممانع در آزادی انسان چیست؟ این نفس درون مهمترین مانعه. این من چی میخوام، چی میلم میکشه، چی به نفعمه، اینو باید کنترل کرد. با چی؟ با این جفتش هم درونیه. استاد آخرش چی شد؟ ما جهاد میکنیم تا به آزادی برسیم. بله، برای رسیدن به اون آزادی جهاد میخواهد، منتها خود مجاهد باید سطوحی از آزادی از نفسش رو هم داشته باشه. یعنی جنگ جهاد با نفس داره، میتونه وارد مسیر تکلیف الهی بشه، میره تکلیفش رو انجام میده، اون جهاد اون آزادی نهایی هم در واقع به دست میاره. چگونه بفهمیم کی، کجا و قبلش باید به چی رسیده باشیم؟ این همون بحثیه که گفتم باید بریم سراغ آزادی بندگی، کتاب بعدی مفصلش. سوالتون خیلی مهمه ولی دیگه ما فرصتمون اینقدر نیست. نظر خود عبدا با یک نه و انتخاب شروع میشه. اون نه یعنی آزادی و نشانه همون انتخابه. استاد نزدیک اذانه. بله ببخشید فرصت کم بود، من خیلی از دوستان سوالای بیشتری داشتن ولی خب من شرمندم. امیدوارم که از این جلسه کوتاهمون استفاده کرده باشین. من دوست داشتم که خیلی گفتگومون بیشتر باشه، فقط من صحبت نکنم، ولی خب دیگه حالا اینجوری شد. کسی دستشو بالا نبرد ما وصل کنیم دیگه، همه‌شو از روی سوال‌ها خوندیم. خیلی ممنونم از این، خیلی خوشحالم اگه براتون مفید بوده. ان شاءالله که در واقع سلامت باشین، لطف دارید، ممنونم ازتون، سلامت باشید. باز در خدمتتون هستم. من نمیدونم شما تو چه بسترهایی هستین و مثلا گروه کانال چیه اینها، من در خدمتتون هستم اگر خواستید حالا با مسئول در ارتباط هستید بهشون بگید. اگر سوالی مطلبی بود یه گروهی باشه ما میتونیم ادامه بدیم گفتگومونو. سلامت باشین. فهمیدن جلسه اول آزادی انسان رو از کدوم کتاب تدریس کردید؟ من اون جلسه اول رو که خیلی هم خلاصه گفتم. اون جلسه اول اصلا نتیجه 5-6 سال مهم طلبگیمه و ساعت‌ها براش حرف دارم. نمیتونم بگم این کتاب اون کتاب، ولی کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن مقام معظم رهبری، کتاب‌های امام، علامه و شهید مطهری که دیگه این مسئله رو بس دادن خیلی مهمه. این 4 تا متفکر رو به یادگار داشته باشید از بنده. الحمدلله. سلامت باشید. خیلی ممنون. من حقیقتش قم هستم، تهرانم، رفت آمد دارم. نمیدونم همه دوستان الان اهل کجا هستن، احتمالا هر کدوم اهل جایی هستن. سلامت باشین، خیلی ممنون. خب احسن اهل ایران. فکر کنم حضوری بشه فقط قومی ها بتونن و شاید بعضی وقتا تهران، ولی خب حالا دیگه در خدمتتون هستیم. پای پس یه صلوات دلتون بفرستین. اللهم صل علی محمد. که حالا دوستانی که میخوام برن برن، ما در خدمتتون هستیم.